مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، میخواییم سوال کنیم این ریزش دیروز از کجا صورت گرفت؟ علتش چی بود؟ 9 ماه پیش خدمتون عرض کنم شاخص بالای 2 میلیون بود، اما الان 1,937,000 واحده و دیروز هم 17,000 واحد سقوط کرد. آقای دکتر فدایی، سقوط بورس یا ریزش دیروز بورس علتش چی بود؟ به شما سلام میکنم. ببخشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتون که ریزش دیروز 2 تا علت داشت. یه علت فاندامنتالی داشت که عرض کنم قیمت کامادیتی ها در روزهای آخر معاملاتی در بازارهای جهانی کاهش داشت و یه ترس از کاهش بیشتر کامادیتی ها وجود داشت که دیروز به قول فعالین بازار اون رو منعکس کردن تو قیمت ها و احتمالاً تا روز دوشنبه که بازارهای جهانی دوباره فعال بشه احتمالاً ما یک جو منفی تو بازار خواهیم داشت. علت دومش هم بحث شفافسازی شرکت‌های پالایشگاهی بود. شرکت‌های پالایشگاهی از اول به قولی پذیرششون توی بازار بورس همواره با ابهاماتی در خصوص نرخ خوراکشون و اون کرک اسپرد تولیدیشون داشتن که دیروز شرکت پالایشگاه شبندر یه شفاف سازی داشت که متاسفانه کرک اسپرد تولیدیش رو خیلی پایین اعلام کرده بود و به تبع ریزش این سهم و بقیه سهم ها هم خب چون جزء لیدرهای بازار هست بازار رو منفی کرد با خودش. اما به تبع حالا وضعیت منفی بازاری که دیروز وجود داشت متاسفانه اخبار مثبت خودش رو نشون نداد که یکی از این اخبار مثبت بحث افزایش نرخی بود که شرکت خودرویی دریافت کرده بودن، اما متاسفانه به دلیل شرایط بازار و ریسک سیستماتیک بازار این رو تو قیمت ها نشون نداد. و حالا اگر بحث این که شبندر شفافسازی که اعلام کرده انشالله امروز بتونه بازار رو برگردونه که مدیر مالی شرکت اعلام کرد که اولی صورت مالی تهیه شده خیلی قابل اتکا نیست.
بله، درباره خودرو توضیح دادید، میشه خواهش کنم تکرار بفرمایید موضوع خودرو چی بوده؟
ببینید شرکت های خودرو سازی همواره خب به صورت فصلی افزایش نرخ میگیرن و دیروز هم
قرار بوده 9% افزایش باشه دیگه.
بله بله 9% افزایش پیدا کردن، اما اینو تو قیمت سهمشون نشون نداد. دیروز سهم خودرو حساب ها که لیدرهای شرکت های خودرو بودن باز متاسفانه منفی بودن. علتش هم بحث ریسک سیستماتیک بازار هستش که وقتی بازار خب اقبالی پیدا نمیکنه حتی اخبار مثبت هم نمیتونه منعکس بشه و اثرگذار باشه.
بسیار خب. خب این اتفاق میفته معمولا تو بازار. اظهاراتی که آقای رئیس جمهور هفته گذشته کردن این بود که دولت بورس رو به اوج رسوند.
بله،
تحلیلتون از این صحبت چیه آقای دکتر فدایی؟
عرض کنم خدمتتون احتمال میدم که شاید منظور آقای رئیس جمهور بحث این بوده که خب بازار سرمایه یه جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده. شما 4 سال پیش تو انتخابات ریاست جمهوری هیچ صحبتی در خصوص بورس وجود نداشت، اما خب به تبع حالا حمایتایی که دولت از بازار داشته و بالاخره ورود سهامداران سهام عدالت به بازار، بازار سرمایه الان یک نقش ویژه‌ای رو توی اقتصاد کشور.
یعنی قبول دارید این صحبت آقای روحانی رو که دولت بازار بورس رو به اوج رسوند؟
از این دید بله. خب
از اون اوجم آخه یه دفعه ول کرد بورس رو.
شما منظورتون اوج شاخصه. خب شاید منظور آقای رئیس جمهور اوج به لحاظ جایگاهی که توی اقتصاد کشور به بحث تامین مالی داشته باشه.
درسته. بله.
شاید از این دید بله صحبت ایشون درست بوده که الان سهم تامین مالی بازار سرمایه نسبت به 4 سال قبل بسیار افزایش پیدا کرده.
متشکرم آقای دکتر فدایی عزیز، براتون از این مطلب
ارادت دارین. زنده باشین. خواهش می‌کنم. خدا
از ما مرو ای چراغ روشن تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه را چو خورشید، یا خانه بسته را چو روزن. از شوق تو باغ و راغ در جوش، و از عشق تو گل درید دامن. شبر هزار چون من، تا بشکفت از درون هر خاک، سرنگ سویا و سمن و سوسن. خاکی بودم و خموش و ساکت، نستم کرده ای به هست کردن. وان شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم تن.
خب بریم سراغ لوازم خانگی و اینکه خب یه تصمیمی گرفته شده مبنی بر اینکه لوازم خانگی وارد کشور نشه. ممنوع کردن وارداتو، بعدم قطعاتش آزاد بود، بعد قطعاتو اومدن اعلام کردن که اونم تعرفش باید بالا ببرن. به نوعی هزینه بر کردن واردات قطعه یا خود لوازم خانگی رو. اما آیا جلوی واردات لوازم خانگی قاچاق گرفته شد؟ نه. خب اینجا چه اشکالی به وجود میاد؟ اینی که شما وقتی یک لوازم خانگی قاچاق وارد کشور میشه، دیگه نمیشه تضمین کرد که اگر ایرادی پیدا کنه کی میاد برای درستش کنه، چون خدمت بعد از فروشی در کشور براش وجود نداره، به دلیل که ما بعد از تحریم ها تولید کنندگان لوازم خانگی خارجی رفتن از کشور، رفتن اما گویی که نرفتن، یه جورایی یه پاشون این بره یه پاشون اون بره و هی تو رفت و برگشتن، به دلیل اینکه ما قوانینمون خیلی روشن و شفاف نیست و محکم پای حرف نیستیم واقعا. آقای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و آقای الله‌وردی دهخانی عضو محتم کمیسیون صنایع مجلس رو خط ارتباطی مونن. آقای پازوکی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب و صبح بخیر خدمت شما و میهمان گرامی تا خدمت شما
هستم. متشکرم. خواهش می‌کنم. آقای دهخانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای پازوکی گزارش میدانی ما میدید درباره لوازم خانگی قاچاقی که الان تو بازار هست؟
من از یه جا دیگه شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما فرمودین که تعرفه گمرک گرون شد. ببینین ما فقط تولید لوازم خانگیمون به تعرفه گمرک کاری نداره. ما الان توی این دو ماه گذشته که کشور به یه طریقی به خاطر بیماری کرونا تعطیل بود، بریم ببینین صنایع چه بلای سره صنایع لوازم خانگی آوردن. فولاد چند درصد گرون شد؟ مس چند درصد گرون شد؟ پته چند درصد گرون شد؟ پتروشیمی چقدر گرون کرد؟ ببینین ما تمام مؤلفه ها جمع میشه به این که اون وقت بگیم چرا کالای قاچاق ارزون تره، به قول شما چرا کالای قاچاق میاد. خب کالای قاچاق اومد و نیومدنش به ما توضیح کنندگان زیاد کاری نداره و ربطی نداره، باید آقایون بیان جواب بدن. البته خدمت شما بگم با طرحایی که داشتن، من میتونم به جرأت قسم بخورم الان مخصوصا توی یک سال و نیم گذشته، یعنی از اوایل سال 99 تا الان، حجم قاچاق هم تو کالای درشت و هم تو کالای ریز شاید کاهش خیلی چشمگیری داشته، ولی با این حال داره میاد، هست، در سطح اعظم هست. حالا یکی دو تا دلیل داره. همینی که الان شما فرمودین، ما یه نقشه راه، یه مسیر مشخص بعد از اینکه واردات لوازم خانگی به یک بار قطع میشه، به یک شبه قطع میشه، برای صنعت لوازم خانگی تو ایران نداریم، نداشتیم. چرا؟ دلیلش هم بعد سازمان صنعت معدن تجارت جواب بده، من نمیدونم.
بسیار خب آقای دهخانی
دارم
توضیحات آقای پازوکی رو شنیدید.
بله.
نمیدونم این تصمیم محدودیت واردات لوازم خانگی خارجی چقدر تصمیم منطقی بوده. خب وقتی آمریکایی ما رو تحریم کردن اینا گوشن رفتن مثل خودروسازا، شاید باید این کارو میکردیم نمیدونم، اما بالاخره اینا از محل الحاق فناوری با این شرکت هاست که شرکت های داخلی میتونن رشد کنن و الان هم فکر نمی کنم به طور کامل ما تونسته باشیم متکی شده باشیم به خودمون. فکر میکنم حدود 30-35% هنوز وابستگی داریم به واردات قطعاتی که در لوازم خانگی استفاده میشه. خب توی همچین شرایطی آیا از اون بحران ها عبور کردیم که بیایم آزاد کنیم یه رقابت منطقی و سالمی شکل بگیره؟ چون اسمس میاد آقا با پیش‌شماره بانه که آقا یخچال با این شکل گارانتی فلان به همان، بعد میبینی که از همون امین حضور تو تهران داره جا به جا میشه اینها. فکر نمی کنید موقعشی که باید این کارو بکنیم و آیا مجلس قصد داره تو این عرصه ورود کنه به نوعی به دولت بگه آقا خب بس دیگه، حالا واردات آزاد کنید، یه رقابت سالم شکل بگیره بین تولید کننده ها. الان لوازم خانگی خارجی یه قیمت، لوازم خانگی ایرانی هم همون قیمت و بلکه بیشتر، یعنی یه ماشین لباسشویی خارجی مثلا 8 میلیون ایرانیش 11 میلیون، یعنی اصلا گویی که میخوان پوست مردم رو بکنن برخی از تولید کنندگان. بفهمید آقای دهخانی.
فرمایش شما تقریبا درست. ببینید در سال حمایت از تولید و پشتیبانی ها و مانیزبایش از طرف مقام معظم رهبری به درستی اعلام شده، اولویت ما در کشور در جلسات مختلف بهش اشاره شده حمایت از تولید داخلی است. ما با تمام توانمون باید از تولید داخل حمایت بکنیم که اینها بتونن هم نیاز داخل رو جبران بکنن، در واقع تأمین بکنن، حتی به صادرات هم فکر بکنن. ما باید تمام امکاناتمون رو جهت ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توانمندی اقتصادی باید در این راستا حرکت بکنیم و وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستاندارکاران هم باید این سیاست رو در پیش بگیرن. ولی حال اینکه ما کمبودهایی داریم در این زمینه که اشاره فرمودید، خب اینها رو مثل بقیه کشورهای دنیا که دارن عمل میکنن و طرح‌های مختلف رو برای جبران کمبودها و تامین تقاضای مردم اعمال میکنن، یه طوری باید این تعرفه ها و عوارض گمرکی باید بسته بشه که تولید کنندگان داخلی توان رقابت با اینها رو داشته باشن و تولید داخل اصلا تعطیل نشه و رشد پیدا بکنه و بیاد خودش رو پرده بکنه. این سیاست کلی ما باید باشه. حالا این قاطب هم که اسمش روشه نباید اتفاق بیفته، اصلا به هر طریق ممکن که اتفاق میفته چیزیست که متاسفانه در جامعه ما در خیلی از زمینه ها وجود داره. مسئولین دولتی بایستی جلوی اینها رو حتما بگیرن.
شما وظیفتون چیه؟
اگر نیاز به کالایی هست که باید وارد بشه، باید تسهیلاتی ایجاد بشه، تدابیری اتخاذ بشه که از مبادی ورودی قانونی وارد بشه و نیاز داخل تامین بشه.
خب آقای دهخانی، این چیزی که شما گفتید که بیشتر
در همه جا باید مبارزه کرد، نه در مبادی ورودی.
بفهمید پازوکی.
ببینید جناب دهخان، من معذرت میخوام از شما. ما مشکلمون اینه که فقط حرف میزنیم. وقتی هم میخوایم یه قانونی رو برای هر صنفی، برای هر صنعتی مصوبش کنیم، متاسفانه نه از اون صنف دعوت میکنیم که راهکار ازش بگیریم، نه از اون صنف میخوایم که مشکلاتش رو بگه. شما الان فرمودین قانون باید بیا جلو اینو بگیره. وقتی قانون داخلی ما میاد مواد اولیه رو میبره تو بورس چوب میزنه میفروشه، ببخشید این به 30% واردات چی کار داره؟ این به کالای قاچاق چی کار داره؟ وقتی که به یه شبه شما نمیایی ببینید در داخل کشور چه چیزی امروز تولید میشه، یعنی تو صنعت لوازم خانگی 40 سال بعد از انقلاب هیچ کس تو هیچ ارگان و مقامی نیومد بپرسه از یه تولید کننده با تمام مشقاتی که داری فقط میان رو قیمت تموم شده، قیمت تموم شده کالای قاچاق چرا باید ارزون باشه؟ به خاطر اینکه تحریم داخلی پدر ما رو درآورده. به خاطر اینکه زمانی که مصر شما میخوای بخری، زمانی که فولاد میخوای شما بخری، مگه ما فولاد رو میریم وارد میکنیم شدیم سومین کشور تولید کننده فولاد در جهان؟ بعد فولادی که شرکت تولید کننده باید بره بخره به چه قیمتی؟
یه طرف قضیه. طرف دوم عرض کردم خدمتتون، ما برای صنعت لوازم خانگی برای اینکه شکوفا بشه به سمت صادرات بره که شما درست داری میفرمایید چی کار کردیم، چه نقش راهی بهش دادیم، چه اولویتایی براش در نظر گرفتیم. به یک باره که در مملکت بسته شد نیومدن بپرسن چه از تولید کننده و چه از توزیع کننده که آقا چه کالایی امروز شما میتونید در داخل کشور تولید بکنید که ما دیگه به کشورهای بیگانه وابسته نباشیم. تام صحبت میشه میگن آقا دوباره LG و سامسونگ میخواد برگرده. تولید کننده ای که توی 3 سال گذشته پدرش در اومده خودشو بیچاره کرده، 3000 تا 2000 تا 5000 تا کارگر داره، ولی این قیمتهای بالا رو من مقصر خود ارگانهای دولتی میدونم. شما به یه مغازه‌دار اگر برین برنج به قیمت بدین، روغن به قیمت بدین، اون هیچ موقع نمیتونه گرون بفروشه. صنعت لوازم خانگی هم همینه. امروز ما فقط شدیم در حد این که داریم از اون 30% واردات لوازم خانگی ما تو کالای درشت میدیم. تو تلویزیون ماژوک تا 60% ما واردات داریم، تو یخچال فریزر 30-35% واردات داریم. چرا؟ موتور، برد الکترونیک. ما اصلا نیومدیم زیرساخت درست نکردیم به کارامون. تو صنعت لوازم خانگی هیچ زیرساختی وجود نداره. نباید توقع داشته باشیم یک بار کالای قاچاق هم حذف بشه. هر چقدر که شما بیاین مقاومت بکنید، بیا بازار میطلبه چون کالایی وجود نداره. الان از تاریخ دیروز 1-3 شناسه کالا راجع به کالای ریز خانگی باید انجام بشه. ما چند تا تولید کننده کالای ریز خانگی تو کشور داریم؟ کجا ذائقه مردم رو رفتیم بفهمیم چیه؟ طرف تو اون ور دنیا نشسته کارتون لوازم خانگی میزنه میاد دنیا رو میچرخه به خاطر ذائقهش. از سرخون تولید کنه، ساندویچ میکر تولید کنه، جاروی شارژی تولید کنه. ما یه شرکت پارس خزر و پاناسونیک رو داشتیم فقط داشتن تولید میکردم. تو این 1 سال گذشته این شرکت یه مقدار دور از تعداد شرکت دستشون هم بیان برن شروع کنن پول بیارن، وسط دلار بیارن، وسط شروع کنن یه کارخونه جدید تولید کنن. پس ببینید ما هر جا که به مشکل میخوریم فقط و فقط و فقط پشت حرف آقا قایم میشیم. آقا 11 ساله داره سال اقتصاد رو که سال 96 که ما این مشکلات رو نداشتیم.
بله.
ما سال 95 که این مشکلات رو نداشتیم. ولی اصلا راهکار نیومدیم به صنعت لوازم خانگی بدیم.
بسیار خب آقای دهقانی.
کرده بودیم مدد کننده.
من توضیحات پادگیر شنیدید آقای پاز.
من فرمایشات دوست عزیزمون رو شنیدم. ببینید این که بگیم ما هیچ کدوم از مجلس یا دولت یا بخش خصوصی مقصر نیستیم اینطوری نیست. هر کسی در
کار میگن حرف درمانی میکنیم آقای
نه اجازه بدید گفتار درمانی نمیخوایم بکنیم. ببینید اجازه بدید. ببینید قوانین یه جوری سفت و محکم بسته نشده، دست دولت رو و مدیران رو تا حدودی برای تامین موارد مورد نیاز در همه زمینه‌ها برای مدری باز گذاشته که بتونه بازار رو مدیریت کنه. اینکه ما بگیم در این زمینه از گاتاق حمایت بکنیم، فرمایش دوست عزیزمون بیشتر مشتفه برای این بود که گاتاق
نه قرونتو برم من هیچ موقع از گاتاق نمیام
صحبت کنم
نه بفهم آخه شما میفهمید من از گاتاق من از گاتاق دارم حمایت میکنم. خیلی من میگم وقتی شرکت های لوازم خانگی حامی ندارن که دولتشون باشه، شما میگین گاتاق گاتاق که از اول ببخشید سال 95 گاتاق تو این کشور بود.
خواهش میکنم شما صحبت کردید من گوش کردم، شما هم لطفا گوش کنید. این که ما با این بیان ادبیاتی که حضرت عالی اشاره کردید بیایم گاتاق رو توضیح کنیم اصلا اینجوری نیست. ما نباید
من گاتاق رو توضیح نکردم جناب دهقانی.
گاتاق رو ما اصلا مضمون میدونیم. ما اگر نیاز داریم دولت باید وارد بشه با سازوکارهای تعریف شده از راه های قانونی تامین بکنه. این که این گاتاقیان چجوری میان گاتاق میکنن خودش حرف و حدیث داره. اصلا نباید در هیچ زمینه اجازه به قاچاق بدیم. ما اگر نیاز به هر محصولی داریم، کمبود داریم، تقاضا زیاده، این رو باید از طریق سازوکارهای قانونی اجازه بدیم بیاد بازار تامین بشه و زمینه اصلا برای قاچاق وجود نداشته باشه. ما عرض کردم هدفمون، هدف دولت مدان و قانونگذاران و بخش خصوصی هم حمایت از تولید داخل باشه. در این زمینه بخش خصوصی هم باید خودش بزنه، بیاد سرمایه گذاری بکنه، بیاد تولید بکنه، خودش رو بروز بکنه. در چنین شرایطی حمایت جامعه رضایتمندی مردم رو، مصرف کنندگان رو به دنبال خواهد داشت. بخش خصوصی هم ایراداتی داره، باید بیاد کالاهایی رو
آقای خانی برای این توصیه‌ای که می‌فرمایید چیکار باید کرد؟
رضایتمندی مردم رو هم جلب بکنه.
آقای دهقانی، برای این توصیه‌ای که کردید بعد چیکار کنیم؟ خب اینا که شما توضیح دادید فقط.
ما نظارتمون رو داریم می‌کنیم.
خب مثلا نظارت شما الان خروجیش چی بوده؟
راهکارهای قانونی رو اگر نقض قانون داشته باشه کمک می‌کنیم. نظارتمون رو افزایش
الان خروجیش چی بوده آقای دهقانی عزیز؟
ببینید تو این سال‌های گذشته، ببینید به خاطر تحریم‌هایی که بوده، تحریم‌های ظالمانه‌ای که ترامپ وضع کرد و شرایطی که در کشور حاکم بوده،
خب
بالاخره این مشکلات رو ما داشتیم. ما هیچ وقت اون در واقع شرایط ایدئالی رو با توسط دشمنان قسم خورده ای که داریم به دست نخواهیم آورد. اینجا بایستی هم دولت، هم بخش خصوصی و هم ما قانونگذاران باید همکاری بکنیم. این که میگن نظرات اتحادیه ها، تولید کنندگان و حتی مصرف کنندگان اینا گرفته نمیشه، اینجوری نیست. من اینو قبول ندارم. ما هر برنامه‌ای که داریم، هر قانونی که در مجلس میخواییم بذاریم، هر نظارتی که داریم، هر گزاری که به ما میرسه و میخواییم اونا رو بررسی بکنیم، از عزیزانمون از اتحادیه ها دعوت میکنیم، از همشون تشریف میارن در مجلس و نظراتشون رو میشنویم و در حضور اونها تصمیمات لازم.
خب الان مثلا
از این به بعدم تلاش میکنیم کمک بکنیم.
الان مثلا آقای
هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان کشورمون هست.
آقای دهقانی عزیز، الان مثلا ببینید یه محصول پتروشیمی، یه محصول فولادی با انرژی ارزون تولید میشه، به قیمت جهانی فروخته میشه، قیمت تولید رو تو کشور بالا میبره. الان برای این موضوع چی کار کردی برای تولید لوازم خانگی؟
این در واقع بگیم کمک هایی که میشه یا به صورت یارانه‌ای در بسیار از بخش های تولیدی کشور ما اعمال میشه، در بخش انرژی، در بخش همون مواد اولیه. این بالاخره علی‌الثویه به همه شون هم شامل میشه، حتی در تولید کنندگان خود لوازم خانگی هم حتما از این یارانه‌ای که به صورت مستقل و پوشیده ارائه میشه همه بهره مند
میشن،
همه یکسان هستن.
ممنونم.
یه بخشی بیشتر استفاده بکنه بنا به سیاست‌های کلی کشور، یه بخشی کمتر، اینو من کاری ندارم.
متشکرم.
همه شامل میشه.
ممنون. آقای پازوکی یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
جناب دافتر، جناب دهقانی، وقتی که ما میگیم همین الان با اصناف اصلا صحبت نمیشه، دلیلش براتون میارم. 4 سال از سال 96 داریم میگیم که تو این مملکت 40 سال سرمایه آوردن، از کشورهای اروپایی سرمایه‌شون رو برگردوندن تو این مملکت، اومدیم گفتیم این کالاها تولید نمیشه، بیاین به این آقایون بگین خودتون با سرمایه خودتون کالا وارد کشور کنید، بعد به تولید کننده بگین زمانی که به حد نصاب رسید وارد کننده تو وارد نکن که این قاچاق انجام نشه. ما هیچ موقع، نه من نه هیچ کس دیگه، تو مملکتی که میگیم امروز بعد رو پای خودمون واسیم، موافق کالای قاچاق نبوده و نیستیم. ولی متاسفانه این که شما میفرمایین، شما یک بار بفرمایین تو اصناف، مخصوصا تو صنف لوازم خانگی، مجلس یک نفر نماینده از صنف ما دعوت کرده باشه، چه تولید کننده چه وارد کننده، اومده باشه دغدغه هاشو به شما گفته باشه.
متشکرم آقای پازوکی. آقای دهقانی شما متشکرم.
اجازه بدید من
در حد یکی دو جمله آیه بخونم.
بله، در حد یکی دو جمله. ببینید، من دوره نهم مجلس بودم و الان هم یک ساله در مجلس هستم. در تمامی قوانینی که ما در واقع اونها رو خواستیم تبیین کنیم و مصوب بکنیم، قطعا از همه در واقع کسانی که در بخش خصوصی، در مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه‌ها و دولت حتما دعوت کردیم و نظراتشون رو گرفتیم و قطعا این رویه در مجلس و همیشه هم در همه
کمیسیون ها
این اعمال میشه.
متشکرم آقای دهقانی، خدا حافظتون باشه. شما آقای پازوکی از شما ممنونم.
قربان شما،
خدا حافظ.
شما ممنون.
خب فقط تنها توصیه که میشه کردین که لوازم خانگی اگر میخرید حتما سعی کنید گارانتی داشته باشه دیگه. چی بگم میگن از بانه میاد اما از همین حضور میاد. به حال یه مدار حواسمون باشه جنس بدون گارانتی نگیریم قیمت بالا که بعداً نشه خدمت بشه. ممنونم از همتون که امروز صبح گفتگو رو گوش کردید و به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
صبحتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه یک کتاب قانون رو بشنوید.
کتاب قانون
اصل 130 قانون اساسی. رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
قانون اساسی میثاق ملی.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو.
دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی.
اصل 130 بخونید.
در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره میکنیم.
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.